بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. پیامبر خدا به عواذر توصیه هایی کردن تا در راه حیات نماند. فرمودن یا عواذر اقتنم خمسن قبل خمس، پنج چیزا که به سراغت می آید غنیمت بشمار از پنج چیز دیگر که بعداً به سراغت می آید. یعنی در گذرگاه زندگی انسان بالاخره با پنج چیز روبرو میشه که اگر درست باش برخورد کنه اون پنج چیز بعدی مزاحمش نیست، در واقع نتیجه کارش. اول فرمودن که شبابک قبل هرمک، جوانی تو رو غنیمت بشمار قبل از پیری. بحثش مختصرا شد. تأکید بنده همین یک کلمه است که بالاخره پیری، روبرو شدن با خودی است که از جوانی آورده. حالا اگه در جوانی یه خود مفید برای پیری تهیه نکنیم، در پیری خودمون رو نمیخوایم. اون وقت فرقش هم اینه که نمیخوایم و نمیتونیم هم ازش دریم. این که مشخصه. تأکیدم هم همین قدره که شما ببینین ما در جوانی مثلا اگه عصبانی بشیم میتونیم خودمون رو گاهی کنترل کنیم، مثلا غضب بکنیم، یه جوری خودمون رو کنترل میکنیم. حالا وقتی پیرم میشیم همون غضب رو میکنیم، ولی میبینیم دیگه نمیتونیم خودمون رو کنترل. یعنی یه پیر مرد عصبانی تر از جوانی نمیشه، مقاومتش نسبت به جوانی کمتره. خب این باید یه طوری زندگی میکرد که در پیری مثل جوانی عصبانی نمیشد. یعنی این در پیری همون جوان است، با چه تفاوت؟ این که مقاومتهاش از دست داده است. حالا برمیگردیم به قیامت، دیگه اون بحث دیگه ایست که دیگه نمیخوام روش بمونیم. شما دیدین پیر مرد و پیر زنایی هستن که اینقدر هرس میخورن یا که خب بدنشون میلرزه، دستاشون میلرزه. این نه اینکه بیشتر از جوانی داره عصبانی میشه، این مقاومتهای جوان رو از دست داد. یعنی نفوذ احوالات در روح شدید شد، مقابله با کیفیات روحی رو از دست داد. حالا اینجوری بخوایم حرف بزنیم، این خیلی دریچه خوبیه. وقت پیامبرا هستن که لطیف و ظریفن، حقایق اطراف زندگی ما را میبینند و میشناسند و دست روش میذارند و به ما توصیه میکنند. اینکه اینا خیلی ارزش داره چون اون روح لطیف و اون دقت عزیز و عظیم پیامبره که داره میگه عواذر اینجوری داری هستی، تو اینجوری هستی، بذار من تفسیرت کنم که مواظب خودت باشی. این جمله را بخونیم و دیگه این یک رو تمام کنیم. دوران پذیرش حق را و آداب شرع را خاموش نکنیم. در جوانی آدم عجیب این دوتا صفت داره، میگن یکیش عقل نظری، یکیش عقل عملی. یکی خوب حقا میپذیره یه جوان، عجیبه با، یعنی حتی گاهی شده است اومده است با ما درگیر بشه. وقتی ما درست سعی میکنیم به لطف خدا برخورد کنیم، یعنی اصلا عوض شد، یعنی درست اومده بود بحث کنه برخلاف نظر ما، وقتی مسئله برش روشن میکنی اینقدر راحت میپذیره. ما خودمون اینجور نیستیم، بنده خودم اینجور نیستم به این راحتی. وقتی تازه حق روشن شد برام، کلی عمرم رو باید تغییر بدم در ازای این مسئله که روشن شد، مقاومت میکنی. جوان شرایط پذیرش حق رو عجیب دارید. دیگه چی؟ آداب. یعنی شما ببینید بسیار آدابی که تو نماز ما باید رعایت کنیم یا توی زندگیمون آداب شرع، اینا در جوانی باید ملکه ما بشه، در پیری نمیشه. طرف گاهی دین مثلا میگه اصلا تمام نمازم رو شک میکنم. چرا؟ چون این آداب رو در جوانی حفظ نکرده، ملکه نکرده. واقعا این چیزی خوبیه که همین جمله رو پس تأکید کنیم که دوران پذیرش حق را و آداب شرع را خاموش نکنی. یه فرصته در اخلاق تثبیت شوی. اراده جوانی را جهت دهی. خیلی خوب شد. یعنی ما رو اینا هر چیش بخواییم بمونیم وقت زیاد بره. جوان را خدا بهش یه اراده ای داده است. در پیری خدا مقدار زیادی این اراده ای که در جوانی جوان داره رو میگیره، در مرگ همه رو میگیره. الیام یامل عمل دیگه، قدن یامل حساب. یعنی شما قیامت نگاه کنید هیچ کاری نمیتونید بکنید، کارا که کردید فقط دارید. خب این مال قیامت. این سر انسان یعنی جوانی خیلی کارا میتونی بکنی، پیری وسط ایناست. نه مثل قیامت هست که دیگه فقط کارات باشی، نه مثل جوانی هست که بتونی کاری بکنی. همون حرف آقا که گفت تا که دستت میرسد شو کارگر، چون فوتی از پای خواهی زد به سر. تا که دستت میرسد شو کارگر. شما این در واقع پیری هم میگه، چون فوتی از کار، یعنی حالا قشنگ معلومه حالا یه دی راست ما پیر شدن، راست ما براشون معلومه، پیرتر بشن بیشتر معلومه. مهم اینه که آدم بیدار بشه، پیر بشه که با خودش نجنگه. یا بنده میرم نه دیگه، من نمیتونم اون اراده های جوانی رو داشته باشم، هی میخوام با خودم بجنگم. نه واقعیت اینه دیگه، من باید تفسیر صحیح از این مرحله از عمرم داشته باشم، نه اینکه نبینم، نه اینکه تسلیم بشم بگم حالا که یه خورده ضعیف شدم پس دیگه ما مردیم، یعنی این ورش بیفتیم، اینم بده. خب پس دوره جوانی دوره اراده کردن هاست. اینجا عرض بنده این است که اراده جوانی را جهت بدیم. جهتش هم مشخصه، این روایت رو اون هفته نرسیدیم بخونیم، خیلی روایت خوبیه که عن علی علیه السلام فی قوله تعالی لا تنس نصیبک من الدنیا، آیه قرآنه. قرآن میفرماد که نصیب دنیا از دنیا فراموش نکنید. ببینید فرهنگ اهل البیت با بقیه مقایسه. گاهی دوستان یه چیزی میفرما، من عرض میکنم این نمیشه، این اصلا با فرهنگ دین نمیخونه، پس بیای روایتش بیار ببینیم اصلا میشه، اصلا فرهنگ دین معلومه. مثلا این جمله رو ببینید، از دنیاتو نسلی بدون فراموش نکنی. حالا یکی معنا کنید که آقا پس خلاصه خیلی بخوریم و بچریم و اینه، اصلا با اصلا کل دنیا برای عبادته، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، پس اینجوری نیست. حالا خود امام معنی کردنی آیه را فرمودن که یعنی ازن فرمان لا تنس صحتک و قوتک و شبابک و نشاطک ان تطلب به حال آخره، یعنی یادت نرد این جوانید و سلامتید و قوتید و نشاطید را که آخرت را باش درست کنی. فرهنگ دین اینست. حالا البته اون بحثش برای شما روشنه که آخرت را درست کنیم یعنی تو دنیا بیمیریم. اینا من گذاشتم آخر سر بگم، نه آقا خیلی بانشاد زندگی کنی ولی آخرتی. مگه اولیای ما ائمه ما خوب زندگی نمی کردن؟ ولی این آخرتی زندگی کردن هیچ به معنایی نیست که در دنیا سوت و کور بشیم. عرض کردم یه جایی یکی از عرفاست می فرماد بسیاری وقتا یک عارف واقعی همون جور میخوره که بقیه میخورن، همون جور میپوشه که بقیه میپوشن، ولی سرش در جاییست که سر بقیه نیست، قلبش در جاییست که قلب بقیه نیست. یعنی آدم آخرتی نشاطش از استفاده کنه، نه نشاطش از بین ببره. امام میفرماد نشاطت رو در جهت آخره، یعنی نشاط داشته باش، ولی بین خدا خدا اگر که شما 100 تومن دون گم بشید نشاط دون میره، حالا مثلا نماز اول وقت یا نماز شب دون قطع بشه، خب اون نشاط آدم میره. اما آدم به نماز اول وقت با نشاط باشه، نشاطش زیبا و جاودانه است یا با 100 تومن؟ چون آخره 100 تومن میره، هندونه گرون میشه، اون وقت دیگه نمیتونی دیگه با 100 تومن کاری بکنی. یعنی جنس نشاط پیدا کردن با دنیا خودش مرگ است، خودش بی نشاطی میاره. دیدین دم خودتون. باز این روایت خیلی عالی است، همه روایت های اهل البیت خوبه. قال امام حسن علیه السلام قد کفاکم معونت الدنیا و فرقکم لعبادته. میگه آدم ها خدا به عهده گرفت از زندگی دنیای شما را، رزق دونا راحت میده بهتون تا وقت دونه سر فراغت ها دون را فراغت ها دونه صرف عبادتش بکنید. یعنی این وقتی دیدین که معونتون خرج زندگیتون دیگه هست، حالا بقیه فراغت ها را چه کار کنیم؟ لوسترمون را دوتا کنیم یا لامپمون را لوستر کنیم؟ گاهی خدا یه فراغت هایی به ما میده. چی؟ لعبادتهی، تا بندگی کنی. حالا ما میام چگاه میکنیم این فراغتها را، تازه دوباره دنیایش میکنیم. پس این حالا بسش دیگه همینقدر. بعد میفرماد که صحتک قبل سقمک، ای عبازر غنیمت بشمار سلامتی را قبل از این که مریض بشی. از اینجا میشه یه نتیجه رو گرفت که عموماً پای هر سلامتی بیماری خوابیده است. حرف بعدی هم نیست. پای هر دندون تیزی بیدندونی، پای هر قد خلاصه قائمی یه قد خمیده ای، پای یه چشم، هر چشم پرسوی کمسوی. شاید مریضی در فرهنگ دین غیر مریضی است که به خاطر این تمدن به وجود میاد. این مریضی ها مال آدم عاقل نیست، تمدن جاهل ها مریضیش هم جاهلانه است. اصلا این نوع مریضی ها کرن بشر گرفتارش است از جهل و هوس و بی‌همتی و ایناش. حالا ما بحث نداریم. اما بالاخره یه نوع صحتی هست، سلامتی هست که این پایدار نیست. این هم هیچی. یه بار اشاره کردم دوباره این جمله رو نگاه کنید. صحت اصل سلامتی را دو دسته نگیریم، از آن استفاده کنیم. شما دیدین این فرهنگ بد امروزی میخواد سلامتی را دو دسته بگیره، اون وقت همه عمرش میشه چی؟ صفر گرفتن سلامتیه. سلامتی یه گذرگاه بود، حالا پیر میشه، وقت برای این که یه تو پیریش آبروش نرد هی ستیقه تر میکنی، یعنی از جوانیش هم بیشتر رو میتراشه صورتش، چون نمیخواد این جوانیش از دستش بره. یعنی تمدن، تمدن مبارزه با پیری شده است، نه استفاده جوانی در پیری. خب امام رحمت الله علیه هم پیر شده. خب ببین، یعنی پیری امام هیچ مزاحمتی براش نداشت، چون در جوانی اقتنما پیغمبر رعایت کرده بود، فرموده بود که غنیمت بشمار جوانی دا، یعنی ازش استفاده بکن. داریم که طبیعی است که سلامتی به پیری برسد. چه کنیم که سلامتی به بیماری برسد؟ چه کنیم که بیماری جهنم ما نباشد؟ حالا بگیرین بیماری منظور یعنی همین که دیگه ضعیف بشیم، چشمامون کم سو بشه، خیلی معدمون خب این نمیدونم خوبه یا بده. مثلا تو جوانی آدم میخواست کورا این ور اون ور بذاره، نصف گوسفندم میخورد. حالا پیر شده، حالا اگه بخواد نصف گوسفند بخورد اما خب هیچ کاری نکنه، که خیلی بده. چه زندگی، چه خدای خوبی. میگه حالا که دیگه بدنت کار نمیتونه بکنه، پس باید یه لقمه نون بخوری. آدم به هوس جوانی بمونده باشد ولی بدن پیری، میگه نمیشه که. یه بحث خوبی هم از الان بحثش اینجا نیست. میگن اگه هوس جوانیش را تغییر نده، وقت دیدین هنوز به عشق یه دست چلو کباب است اما یه معده یه لقمه ای، حالا جنگ بین چی؟ جنگ بین هوس این آقا و بشقاب پر غذا و معده. خب وقت بعدم دیگه فکر میکنه که باید به قول اون آقا گفت بابا یه نگاهی به شناسنامه دون بکنید، هی این دفترچه بیمه را برندین در تو خیابون آمادگاه قدم بزنی. آخی نگاه کن، تو داری میمیری، بپذیر که این هوسها را بمیران. خودت نمیرانا این هوسها، یعنی انصافا ما هوس غذاهای حجیم جوانی برامون مونده باشه، یعنی در جوانی خودمون آماده پیری و از بین رفتن اون توانایی ها نکرده باشیم. وقتی این جنگ بعدیه، حالا عزیزان که تو این جنگ هستن اتفاق میفرمان بنده دارم چی میگم. گاهی میدونی غذا نمیخوای، میدونی نمیخوای اما نمیتونی نخوای، یعنی عقلم ناخه تو غذا میخوای چه کار، یه ذره غذا میخواستی خواه. اما میل چیه؟ میل نیست که آخه میخوام. اون میل، میل جوانیست که اون عوض نشده است اما خود بدن عوض شده است. مثال بود، حالا من نمیدونم این مثال چقدرش حالا تطبیق میکنه. برس داره حضرت میفرماد که آقا این صحت، این سلامتی را باید یه فرصت ببینیم، ما باید این را بدانیم، ازش استفاده کنیم. خدا امام را رحمت کنید، یه بار خیلی خوب بحث میکردن، تو ذهن منم خوب مونده، دائم حرفشون همین بود، به جوانا نصیحت میکردن که این جوانی را قدرش را بدونید. و واقعا بچه ها دونستن، اونایی که اهل جنگ و جبهه و بسیج شدن اینا، اونا دونه فهمیدم قدر جوانی دونه بدونید یعنی چی؟ یعنی نذارید مریض بشید یا پیر بشید یا ازش استفاده کنید. و غنا که قبل فقرک، پس میفرماد که غنیمت بشمار اون وقتی که دارایی، قبل از این که چی بشی؟ فقیر بشی. حالا این چه فقریه است که حتمیه؟ مثل اون غناییه که حتمیه، یا پولداری بعید از مطلقاً باشه، چون اولا همه پولدار نیستن، در ثانی همه پولدارا فقیر نمیشن در آخر. شاید همون باشه که باز برگردیم به توانایی ها و ناتوانی ها، فقط با این زاویه حضرت گفتن. چرا؟ چون بعدش وقتی میفرمان و حیاتک قبل موتک، همه اینا رو در بر میگیره. پس شاید زاویه دارن میگن. برای آدمایی که گاهی وضعشون خوبه است، حضرت داره تذکر میده که آقا این نمیمونه، معلوم نیست بمونه. شما میدونید که پول ما نیستیم، ما همیشه برای خودمون هستیم، اما پولا مال ما نیستیم. پس پولا مال همیشه برای ما نیست. این از این زاویه که حقه. انشاءالله شما اهل مسجد و منبر به جایی رسیدید که اصلا از اول پولداری را غنا نمیدونید، میگردید فرمایش حضرت را وسیع تر بحث کنید. ولی این که حقه که پول ما نیستیم، پس نمیمونه. دا بیاد، پس برای یه کاری اومده است، برای یه وظیفه اومده است. آنی بگردیم اون وظیفه را انجام بدیم که وقتی پیر شدیم مثل اون، ببخشید، وقتی که فقیر شدیم مثل اون وقت باشیم که غنی هستیم. شما اگه غنی باشی، به خودت غنی هستی یا به چیز دیگه غنی هستی؟ به مال غنی هستی. به مال غنی هستی یعنی به خودت غنی نیستی، پس غنی نیستی. دوباره دقت کنی. پس حالا وقتی که فقیر شدی، مثل اول که فقیر بودید، انتم الفقراء الالله، یه قرآن است، شما فقیرید، ذاتتون فقیر. اینا باید دادن به خودش تلقین کنه. اگه تلقین کنه، پس اگه یه وقتی یه مالی گیرش اومد که باید بگردنه، باید چیکارش بکنه؟ وظیفه‌ش رو انجام بده. برای همین میگن بهترین عزت قناعت است، بهترین عزت قناعت است. خب قناعت یعنی داری به من چه، نداریم باز طور نیست. یعنی کسی که در قنا، در دارایی قناعت میکنه، در فقرم همون کاری که در دارایی میکنه نمیکنه. خداوند میدانید که رزق ما رو تعهد کرده است، هیچ کس هم بی رزق نمیمونه. پس میمونه یا یه سایی دارد یا یه سایی ندارد، رزق هم همیشه ثابت است. پس کسی که در وقتی که دارد در حد رزقش قانع است، وقتی هم که ندارد همون قدر رزق میاد. بحثش گذشته از قبلا هم التفات داشته باشین، خود ما هم دو سه جلسه راجع به رزق از فرمایشات معصوم استفاده کردیم. خیلی هم لازم است که همه بدانن بحثای رزق بحثای خوبیه. پس دارایی ها از غیر است، تو فقط فقیر هستی. قناعت موجب آزادی انسان می شود تا در فقر و غنا آزاد باشد. این یه نکته. آنچه فعلا داری را استفاده کن که غنای تو یک فرصت است. تموم شد. یه زاویه دیگه هست که باز عرض کردم اون کلی، که آدم این کارا که میتونه بکنه ده به وقتش بکنه، چون بعدا نمیتونه. باور بفرما، اگه امشب شما میتونید این کتاب را بخونید یا برید این مسئله را بپرسید یا در این جلسه علمی شرکت کنید، بذارید برای فردا، فردا نسبت به این فرصت فقیرید، دیگه از دست دادید. فردا کاری فردا رو فقط باید میکردی. این روحیه خوب متدین نیست. بعد میفرماد که و فراغه که قبل شغلک. این یه است خیلی عجیبیه. از این است که یکی از حرفای بزرگ عرفا اینجا معنی میشه. ظاهر فرمایش حضرت نیست که غنیمت بشمار این فراغت هاد را، فرصت هاد را قبل از مشغولیات. شاید از این فرمایش است که بزرگان نتیجه گرفتن که هر فرصتی بعدن گرفته میشه. فرصتی برای کار دیگه میدند، اما این فرصت گرفته میشه، یعنی بعد دیگه این فرصت به مشغولیات انجام میشه. یه چیز عجیبی است اگه اینو بپذیری. مثال حالا میزنم، بزرگان ما خیلی رو این نگرانی از خودشون نشان میدن، بیتابی نشون میدن. شما الان فرصت اینا دارید که بعد از نماز مغربتون مثلا برای خودتون فرض کنید هر شبی یکی از مناجات های خمس عشر را خوب میخونم. حالا میرسید. خب حالا اگه حالا بخونید، بعدش شیطان حتما شما را مشغول میکنه. اون وقت با چی؟ خیالات. چی جوابش بوده؟ مناجات های خمس عشر. حالا نداری، فقط حالا پس چیه داری؟ مشغولیات شیطان رو داری. یعنی اونا دقت کردن چه برداشت عجیبی میکنن؟ دوباره از اول. شما میرسید که الان یه بحث توحیدی شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه داره. شما الان میرسید برید این کتاب خوب بخونید، کتاب توحیدشون رو میرسید. خب حالا اگه نخونید، حتما بعد از یه مدتی مشغول افکاری میشید که جوابش چی بوده؟ این فرمایشات مطهری رحمت الله علیه. خب حالا شما این فرمایشات را به وقتش استفاده نکنید. حالا چی را دارید؟ شکاشو دارید. شکاشو دارید. از این شکا دیگه در نمیاد. این عجیبه. یعنی پیامبر میخواد بگه یه قانونی تو این جهان است. حواست کجاست؟ هر چیزی جا خودشه. این فرصت به دادن تا بعدن در مشغولیاتی که برات پیش میاد بتونی استفاده کنی. تو این فرصت رو داری لگدمال میکنی، گرفتاریاش برات میمونه. شما حتما بعد از هر فرصتی گرفتاری پس دارید. اما که این گرفتاری ها گرفتاری نیست، وقتی اون فرصت ها به جاش مصرف بشه. نمونشم شما زیاد دیدید، من که زیاد دیدم، از آشنایی خیلی نزدیک خود ما گاهی میبینیم که این علیه یه فکری داره که اینه باید 3 سال دیگه تو اون فرصت حل میکرد. حالا حل نکرده است، الان دیگه مشکل شده. گاهی من شما انتخاب هایی میکنیم که باید 3 سال پیش از این کارایی میکردیم که حالا توی این انتخاب ها اشتباه نکنیم. اون کارا رو نکردیم، حالا انتخاب همون غلط. این چیزایی را انتخاب میکنیم که باید نکنیم. چیز عجیب برد میکنم. یکی از بزرگان حرف خوبی میزنه، میگه اون وقتی که مردم را باید با عقل دینی تربیت میکردید، با احساسات دینی مشغول کردید. حالا که نیاز به عقل دینی دارید، مردم عقل دینی ندارن، حالا تحت تأثیر تهاجم فرهنگی قرار میگیره. چطور شد که حالا میشد مردم را گول زد؟ برای اینکه اون وقتی که میشد عاقلشون بکنیم و خطر نداشتن، ما فقط مشغولشون کردیم. مشغول احساسات، حتی احساسات دینی، احساسات دینی بعد نمیدونم دیگه از بنده از ارادتمندان مثلا بعضی از این مرشدا و نمیدونم این قرآن خوننده اینا، اما اگه مثلا در حد خوندن قرآن و الله الله کردن و کیف کردن، حالا بابا باید فهم قرآنی داشته باشه، فقط صوت قرآنی داره. اون وقتی که فهم قرآنیش میخوایم این دیگه آماده نیست. اون وقتی که اومده بود تا صوت قرآنی نشسته بود، حالش داشت که دو تا فهم قرآنی هم بهش بدید، ندادین. حالا صوت قرآنی را داره اما فهم قرآنی را ندارد، نمیتونه مقاومت کنه. این حتماً بیه، حتماً آمریکا را شیطان رهبری میکرد که حالا که از جنگ نتونه سراغ ما بیاد، با تهاجم فرهنگی بیاد. ولی اون وقتی که ما جوانهامون آمادگی داشتن کتابای شهید مطهری را شب یک شب خونن، ما اونجا حواسمون نبود که از این فراغت باید استفاده کنی برای اون مشغولیات. نمونشم شما دید چرا ما جنگا بردیم؟ برای اینکه بچهای تربیت شده قبل از انقلاب تو اون فراغت بودن، اومدن جنگا بردن. همیشه انگار این قاعده است. حالا بیام سر شخص خودمون، برای خودمون همینطور. شما اینا من به خصوص برای جوانها میگم، آخرین حرفم است. باور کنید حالا سن ما سن نیست، ولی بالاخره ما پیر مرداره حرفمون رو گوش میم. باور کنید بحثایی که حتی بحثای فلسفی که ما حاضر بودیم نان نخوریم، آب نخوریم، زندگیمونو بگذاریم روش و عمیق بفهمیم، حالا تو این سنمون حالشه. ببخشید پذیرم روش کار کنم. حالا اگه حالا نکنم، به سن ما که میشن دیگه بحث استدلالی نمیخوام، یه چیز دیگه میخوام. عزیزانی که مثلا طلبن، وقتی که خوب میتونن ادبیات عرب بخونن، اگه نخونن، من گاهی تعجب میکنم چه اینا حالشا دارن حرف ابن خباز ابن جنی بخونن، بعد میان به سن ما حالش ندارن. حالا اگه اون سرمایه رو نداشته باشن مشکل دار میشن. و جمله عجیبه، خیلی جمله خوبیه. خواهرها برادرها، اصلا بحث دیگه ایه. شما بدانید که یه فراغت هایی دارید برای وظایفی، اصلا بندگی خداست. اگر این فراغت ها را به جاش مصرف نکنید عزیزان، بعد که گرفتار میشید که اون فراغت ها باید سرمایه دون باشه، میمونید توش. خدایا به حق این پیامبر توجه ما را در حد انجام عمل به فرمایشات پیامبر به ابوذر برای ما بیش از پیش روشن و قابل عمل بگردان. ماشاءالله علی محمد.